میده سرده.
حالا در اهل بیت خود سامن بالاتر. من دارم خنک میشم، رادیاتور هم داره کار میکنه، من داره داره میشینم. همین مسئله که در مورد تحت مطور منطقه ها بیروز رو عرض کردم که برید به اونجا مراجعه کنید، زیاد از من نخواهید توضیح بدم نسبت به خدا حفظ کنم استاد معاشق نجمتی تبسی رو همین که من پروتوی دمشق اومدم از حافظ ما پیاده شدم، یه شکل اومد روی شکلن داری اقال مقال داشته من زدم چیه؟ گفتم که خب آره کفی رنی؟ گفتم که نه پروفسور رافیزی خلیست بودن خودی سی جدید بودی و نگم که همه گفتش که تو همه تو میدون رو خود گفت برای چیه؟ یه دفعه ماردیزی بیدار دارید افتاد که ماردیزی رو خود فرمونه که دوستان محبت کنن کلاس از جلو پر کنن تذکر بده چون فرمونه تذکر بده محض کردن برای دوستان میتونم که تهم بشین از من اونجا رو هم روشش کنن گفتش که آره بهش گفتم خب از چی به ما میگی دروغ بود؟ گفتش که شما میگید معاویه 12 تا پدر داشت. ما میگیم باره شما میگید. حالا مثلا خب میدونید که سپتمبر جوزی مثلا در تاریخ خودش از منتظمش مثلا اونجا 4 نفر یا 5 نفر رو این مثلا در مورد معاویه بحثه که اون فرزند علی سفیانه یا فرزند آصف چه آصف ابن واحد پدر امراس یا ولید ابن عمار است یا مسافر غلام ابو سفیان است. گفتش که بهش گفتم خب چی؟ گوه شما که 12 نفر در نصف شریکن اختلاف این سر این کیه و من رفتم بررسی کردم دیدم که 7 نفر بحثه آید بیا وزی به من تو 5 بشه پیدا شده بودم اون که اونجور تا دیگر اینا رو که دوست داریم داستان شروع شه تو مسائل گل عرب محمد ابن صاحبی هشام رو محمد ابن صاحبی کردی از سجالت عرب در دادم خاطر کتاب شد نفت گردم بردم نصب شناس عربیه شیعه هم هر شاید منصادقه در اهل سنت هم روایات تفسیریش و هم روایات تاریخش مورد توجهه چون اومده میگه من حافظم از دست دادم رفتم خدمت جعفر محمد ابن صاحبی از آقا خواستم که حافظم به کار بکنه برگرد حضرت دعا کرد جربش میکنه جربش میکنه بله من رو سایی میکنم بله یه موضوع واقعا جدیه در بحث عاشورا بحث طهارت موله امسال ما این بحث حجاب که مطرح بود گریز من رفتن این که آثار مخرب دیبند و باری در حجاب به اینجاها میکشه خواسته ناخواسته و گفتم نمونه شالا به تو دادگاه ها بهت ببین وضعیت حتی که حریم خانواده ها فقط این بیهجابی ها بعد گفتم ببینید شیطان دست میبره در روایت هم دارد که شیطان قسم خورده فساد در نفس انسان ایجاد کنه فسادهای شیطان طرق مختلف داره یعنی راه های مختلف یکی از فسادها شراکت در نطفه است که دیگه آدم خورده شیطان ولی خب تو منبر واسه به گاه حساب کتاب این بحث و مطرح بشه مهم آقا جون یعنی من از راه زیارت عرفه وارد شدم که اونجا حضرت داره که سوال میکنه از حضرت که چرا خدا در عرفه به کی توجه میکنه از اینکه که زوار جدم سید و شهده من خب این همه آدم در عرفات هست مهمان خدا هستن در زوار نه در بین حجاج بلد حرام هست در بین زوار جدم بدون شک هیچ حرامزادهی راه پیدا نمید خب اینا مسائلیه که جدیه یعنی خیلی و یاد گزارشاتی که اسنادی که هست در این که مثلا عمد دارن در غرب که فرزند حرامزاده به دنیا مثلا اصرار در فرانسه 50% از بچه هایی که دونیمن حرامزاده حالا اینا که میگن حرامزاده حرامزاده به تعبیر اوناست حرامزاده اونا که پدر مادر نباشن زن و شوهر نباشن درسته؟ حالا بماند که مثلا اونایی که نام زدن ولی عقد نکردن زیاد گیر نمیدن به این رئیس جمهور قبلی فرانسه کی بود؟ قبل از این ماکارونی؟ اولام با خانومش ازدواج کرده بود، چهار تا بچه با خانومش زندگی میکرد، چهار تا بچه داشت، ازدواج هم نکرده. آقای دیونیز مسی هم چند وقت پیش کارت عروسی اومد با سه تا بچه دیگه. آقای کریستیانو رونالدو، حالا کریستیانو رونالدو خوبشه، فلسطینیشه، بریم آقا بریم دفعه باز بشه بسته نمیشه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. روشن اللهم لنا ضربا وإنكرنا حقا محمد وعلى محمد وآخر صعبا له وعلى شعاله. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت بسن مشاريع الدبوية وفعلت على غدشين. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله على الأرواح التي حدثتنا عليكم من سلام الله عز وجل وبركاته الليل والنهار ورجع له الله نعافر الأحكام من زيارته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى علي بن الحسين. إن شاء الله مورد عناية مشمول دعاي خير حضرت علي فرواه الله كده باشيد يا صلاة. اللهم
صل على محمد.
خب ما دیروز یه توضیحاتی دادیم در مورد این که خاندان بنی امیه وقتی به مسند حکومت رسیدن طبیعتاً نگاهشون نگاه استفاده و ابزار از دین بوده و دین رو هم اون عنصر اصلیش که تولیت دین و ولایت در دین بود اون رو از کار انداختن تا بتونن دین رو راحت کار کنن. دیگه الان وارد بحث تاریخی حضرت امام سجاد علیه السلام میشیم. قبل از اینکه وارد خود فعالیت آقا سلام الله علیه بشیم، دو تا مطلب مهم رو در تاریخ امام سجاد ذکر بکنیم. حضرت بعد از اینکه عاشورا اتفاق افتاد و اون مسئله اسارت به سختی های خودش تمام شد و وارد مدینه شد، با چندین مطلب روبرو شد. عرض کردم با آقای مختار هست که حالا با آقای مختار و قیام ها رو میذاریم کنار، سر یک موضوعی بحث قیام ها یه اشاره میکنیم. حالا دارم در دوره امام باقر یا امام صادق بحث قیام زید رو بخوایم بحث کنیم، یه اشاره قیام مختار و تبابین امثال اینا بشیم. نمیخوام همه این بحث ها مطرح بشه، علتش عرض میکنم، میخوام یه دوره قیام زید رو بخوام بهش بپردازیم، پنج جلسه وقت زمان بذاریم. قیام مختار رو بخوام بپردازیم، پنج جلسه وقت زمان بذاریم. اون یه نگاهیه که اون میاد وارد این موضوع میشه، همونقدر ازش برداشت میکنیم برمیگردیم، بلا منابع مفصل هست. در شهر مدینه اتفاقی که میفته اینه که بعد از سید الشهدا یه عده‌ای پا میشن میرن شام و اونجا کاخ یزید و خود یزید و فعالیتاشو میبینن. خب میبینن که بله همون معلنون بلفس، همون زانی به تعبیرش یعنی کفر امهات در روایات، همون شارب خم، همون که میمون باز و سگ باز و ایناست، اونو دیدن. برگشتن شروع کردن تو شهر تبلیغ کردن که بله این همونی بود که سید الشهدا بود و ما به قول معروف دو تا نقله. افرادی که رفتن به سرکردگی حنظله غسیل الملائکه رو که میشناسید که از اصحاب پیامبره، ازدواج کرد، صبحش به قول من قسل نکرده رفت در احد شهید شد. پیامبر فرمود من دارم میدونم که ملائک دارن اینو قسل میده، که شد حنظله غسیل الملائکه. خب همون شب خانوش باردار شد، بچه‌ای به دنیا اومد بعدها به نام عبدالله، عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه. عبدالله خب آدم محترم بود، جهت که پدرش از شهدا بود و خودش هم بالاخره از حالا 80 ساله بود نهایتا مثل سید الشهدا هم سال که پیامبر شهادت رسید. بله خب آرزو ثوابه میشه دیگه که من را النبی مسلمن پیامبر و سمع امن خود ازش بیشتر میشه ثواب تعبیر اهل سنت جز اصحاب. ایشون سرکرده این جمع رفشان برگشت و آقایون از سربازی هایی را انداختیم و صلاحیت نداره، مردم رو شورون علیه یزید. دو تا نقله این رو داشته باشید. خبری میگه که ایشون از باب درد دین و اینها اومد وارد شد و مثل سید شهر که چه حاکمی و ما نباید با این آدم بیعت کنیم، بیعت رو شکوندن و خودشون سعی کردن تو شهر حاکم انتخاب کنن، همه عبدالله رو حاکم مدینه کردن. مروانی که در اون روزگار به همراه ولید ابن خالد ابن سعید حاکم مدینه بود که پسر عمو هستند و از خاندان بنی امیه، اینا رو رفتن خونه مروان با 700-800 نفر، اونجا دیگه مردم رو اونا رو محاصره کردن، اینا اونجا بودن و تا مدت این داستان پیش اومد. نامه‌نگاریش از شام شد با اینها، اینا سه روز ببخشید چند بار یزید با عبدالله ابن زیاد صحبت کرد که برو اونجا کار رو یکسر کن، عبدالله قبول نکرد وارد مدینه بشه. شخصی به نام مسلم ابن عقبه مرزی رو فرستاد به یک لشکر که بین 5-20,000 نفر جمعیت بریزه کردن به پر و مدینه از نسخه شو بپیچ. اینم به همه حسین ابن نمیر فرمانده اهل هومس بود، اومدن سمت مدینه. 3-4 روز مونده به اینکه اینا برسن به مدینه، اینا اومدن این مروان و اینا رو گفتن که شما مروان نه غیر از مروان و خالد دارن، بقیه از این بنی امیه یا رو گفتن که شما رو آزاد میکنیم کم یه پاس بدم برکه ما مسالمت رو میدستیم کار نده و شما رو قبول داریم. به همین بعد به اینا گفتن که شما رفتید قسم بخورید عهد ببندید که اون بعد اطلاعات شهر مدینه رو ندید به اونا. اینا گفتن ما بنی امیه هستیم سر عهد میستدیم، اصلا بنی امیه یعنی عهد. رفتن بیرون یه تمام اطلاعات در لپتاپ ها کردن و گفتن که آقا چی میخواید اطلاعات چون نقشه ده اده همون بهتون بگیم قشنگ گرار دادن با حسین ابن نمیر و حسین ابن عقبه، اونا هم قشنگ فهمیدن کدوم قبیله گرش بنی امیه‌ای داره، بنی حارثه رو رفتن پیدا کردن تجمیعشون کردن صندوق کردن در طرف مدینه. اونا هم گفتن که بیا داداش خودت از بنی چه بیدی تو بعد هم وارد شدن تو اومدن توشن. یه نقل اینه که ما عموماً هم بیشتر این نقل رو شنید، این مال تاریخ طبری و شبیه نقل های شیعه
رئیسون پسر حنزله
بود، عبدالله ابن حنزله قصید و مدرک. یه نقله دیگه داره که آقای عبدالله ابن زبیری که در مکه بود و حکومت تشکیل داده بود، این عبدالله ابن حنزله را آنتریک کرده بود که پاش برو اون بر، چون عبدالله ابن زبیری میدونه سید و شهد راست بوده و مزاق مردم مدینه رو هم میشناخت، مزاق مذهبی دارن. شما نمیتونی بیایی بگی حق اهل بیت رو خوردن، حق فلان خدا عبدالله ابن زبیر داره حق اهل بیت رو میخوره، نمیتونی با این ادبیات وارد شی. مردم مدینه چجوری میتونی بشورونی بیای بگی که اونور داره فسق ایجاد میشه فلان میشه؟ خب کی باشه عادت عبدالله ابن زبیر خودش که زینف طرف خصم یزیده، کی داره این کارو بکنه؟ عبدالله ابن حنزله رو آنتریک میکنه، آدم معتبر، پا هم میبندن، این پا میشه میره میاد بله همینی که سید الشهدا به اسم امام حسین. و بعد هم میگن که وقتی اینا فرا کردن تا خونه مروان و اون داستان پیش اومد، عبدالله ابن زبیر حکم ولایت یعنی والی مدینه بودن رو برای عبدالله ابن حنزله زد، اینو شاهد میگیرن ولی که از پشت با هم بسته بودن داستان رو، اینو در الفتوح ابن اسلم کوفی میگه. بالاخره به هر دو صورت دو تا تحلیلی که داستان داره حالا واقعیت داستان چیه؟ مردم مدینه از همراهی با یزید سر باز زدن دیگه. حسین ابن نمیر به همراه مسلم عقبه میاد وارد شهر میشه قتل عام میکنه، بین 4-12,000 نفر تقریبا آمار قتل دادن، به حدی که وارد خانه مسجد نبوی میشدی خون تا مچ یا تا بالای سم اسب میومد، اموال و نوامیس رو هم حلال کرد به مدت 3 روز. بعد از حادثه عاشورا مسعودی و بلاذری استاد مورخان و بزرگ اهل سنت میگن سهمگین ترین حادثه در تاریخ اسلام بعد از حادثه عاشورا. ببینید این حتی خوش خیلی مهمه، خود اهل سنت از آن میکنن حادثه عاشورا سهمگین ترین حادثه اسلام، مصیبتاً ما اعظم ها و اعظم رضیه اسلام
تا پیامد بد داشت واقعی حقه. من به این پیامد ها کار دارم تو تاریخ امام سجاد. این دو پیامد شد دقت کنم. پیامد اولش قطعی و کشتار بسیاری از بزرگان و حتی از صحابه پیامبر که اونهایی که با حنظله همراه شد عبدالبن حنظله و در کنارش اونایی هم که همراه نشدن تحقیر شدن، مثل جناب جابر بن عبدالله انصاری از اصحاب صدر امیرالمؤمنین و ائمه بعدی هست، ابو سعید خدری که موضع سل میداده با اهل بیت، ابو سعید رو در غار پیدا کرد اومدن بکشن که آقا من نکشید، من پیران نرد سالش پشته رو خورده شد، من از اصحاب پیامبرم، من اصلا با اینا نبودم، من اصلا از اولم جدا شدم، چند نفر اومدن شهادت دادن تو قبول کرد آوردن اونایی که در مدینه زنده موندن و این اصحاب امثال این اصحاب رو باشون بیعت گرفتن، نه بیعت عادی و بیعت گرفتن و این اقرار رو هم گرفتن که ما و پدرانمون فیع یا بگیم ملک مال برده یزیدی. این بیعت رو محمد بن عبدالوهاب در عربستان گرفت، وقتی نجد رو گرفت و بعد اومد ریاض اینجا رو گرفت، هر کسی رو که میگرفت میگفتش که اگر میخواد نکشنمتون با دوره شهادت نمیگید و اقرار کنید که پدران ما بر کفر مردن، این دینی که ما داریم ارائه میدیم این دین حق وهابیتی که مطرح شد این دین بنی امیه است. وهابیت سابقا نعل به نعل بنی امیه است. شما تعجب نکنید نحوه قتلشون، مثل سلفی ها، نحوه کشتارشون، نحوه استدلالشون، ادبیات سیاسیشون اینجوریه. دقیقا معاویه رو بخونید این کاملیه الناس الله دینه ملوک که نمیده بلاخره. خب این ادبیات، این تحقیر، خب وقتی شما بزرگان رو تحقیر کنید در جامعه دیگه اعتباری براشون نباشه، اینا حامل سنت نبوی هم دیگه. بچه که وقتی اینو میبینه، جوان وقتی اینو میبینه، تحقیر اینها رو میبینه، جایگاهی در شما از اینا نمیبینه، دیگه هرچندی نداره. این عملا بین سنت پیامبر با نسل بعد چیکار کردن؟ ریشی کردن با این، یا کشتنشون به جرم همکاری، یا تحقیر کردن در جامعه سلب حیثیت شدن، تمام شد. این یک پیامد بعد. پیامد دوم نقل، من این عبارت شو بخونم براتون، یکی ابوالحسن مدائنی از محدثین مشهور و مورخین اهل سنت میگه من از ام هیثم بنت یزید نقل میکنم، نه این یزیدی یزید، میگه رأیت امرأتا من قریش، این ام هیثم میگه یه زنی رو از قریش دیدم، تطوف بالبنت و قرز لها اسدون، یعنی بچه‌ای بعد از اینکه طواف کرد داده شد بهش، فعانقته و قبلته، من یه فعانقت خو بچه رو بوسید و عقل کرد و فقرد الله ما آزامن بچه سیاه پوست و قریشی هست که حازا ابنی بچه من تو سفید پوست که من یومل چی هر ره و غاله یعبو و فبلدت فبلد تو. ابن مدانی باز میگه من از ابی قره یا ابی قره قال هشام ابن حسان، هشام ابن حسان این گفت بلدت الف و امرأتن بعد الحرم من غیر زن، هزار زن بعد از واقع حرم بدون همسر فرزند آوردن به خاطر اون مباح کردن. غیر مدائنی این رو میگه، اصلا این تاریخ مطلب دارم نقل میکنم از تذکرت الخواص سته ابن جوزیه، میگه غیر اینو مدائنی گفت هزار تا، غیر مدائنی میگه ده هزار زن. این مدینه رو شما امروز فرض کنید 100 هزار تا جمعیت مثلا میخواد داشته باشه، 70 هزار تا میخواد جمعیت داشته باشه، درسته؟ هزار تا حرامزاده به دنیا بیاد در این شهر، یک تهدید نسلی جدیه که شما با یک نسلی روبرو خواهید شد که بستر هدایت درش تقریبا در از بین میره. میدونی که بستر هدایت یا به یعنی اون عواملی که خیلی دخیل هستن، یکیش مسئله طهارت مولد، یکم طهارت رزق دیگه، طعامی که میخوره باید هلن طیبن امثال این نسل، حالا اگه 10,000 باشه دیگه بدتر، قشنگ یک هشتم یک دهم جمعیت دیگه یقین داری حرامزاده است در این شهر. بعد شما اینا میخواد چه نگاه رو کرد اهل بیت داشته باشن؟ دو تا پیامت شوم با آقای حره بود میتیم به نظرم به با آقای حره اینجوری نگاه میکنم جزئیاتش زیاد برام از اون جهت
رسول
هدیه رو بیادید داد یا خود این مصرف نقوه داد از اختیارات داشتی حالا تو واقع هر رفع امام سجاد در اصلا کار نشن به دو نفر اصلا کار نشن امام سجاد علی ابن عبدالله ابن عباس حالا علی ابن عبدالله نمیدونم چرا امام سجاد هم به دو جهت یکی اینکه یه قطعامی از اهل بیت شده یزید بدنام شده یزید واقعا نمیخواست نامش در عاشورا مطرح باشه به این معنا خیلی هم تلاش کرد بندوز گردن عبدالله ابن زیاد و عمر سعد اینا نشد تمام تلاش یزید این دیگه نه اینکه راضی به قتل سید و شهدا عین عروسیش بوده ولی بحث این بود که نمیخواست به پای خودش ثبت شه رضا کوفیان رو درگیر کرده تون داستان تو لشکر هم از شام نفرستاده برای معاویه سید و شهدا حواسش به این داستان بود یعنی اون تاکیداتی که معاویه گفته بود که با سید و شهدا نجنگ و بخشش رو گوش نکرد بخشش هم دقت کرد مثلا شام رو درگیر نکنه با سید و شهدا بله خب بله نه از عراقی هایی که دربار رفت آمد داره اونجا هم دوباره لشکر بهش دادن از اهل هومس اینو کردن فرمانده زیاد هم خیلی از فرماندهان در شام اصالت شامی ندارن دید. خود یزیدی هم که حالا به یک نگاه قریشی دارن حساب میشن مثلا همینایی که قبل از کلاس مطرح کردن به ذهن اومد خودم خیلی نگه داشتم دلیل دومش اینه که امام سجاد اصلا وارد داستان نشد چرا محکوم به شکست بود امام میدونست دو یه احتمال هم اینه که اصلا خب عبدالله بن زبیر داره آنتریک میکنه دیگه اگر این باشه که امام میشه وارد بازی این آدم عرضی نمیشه درسته؟ نمیاد تو این بازی رفت حضرت در یکی از منازل اطراف مدینه و حتی اونا هم که اومدن مروان خانوادش فرستاد خونه آقا مروان خانوادش فرستاد درست اون اومدن خونه مروان ولی وقتی که اینا محاصره کردن خب قبلش اینا عده‌شون آزاد شده بودن دیگه مروان خودش نه ولی خانوادش خونه آقا بودن حضرت هم وقتی اینا اومدن مصادره اون آقا رو خواست دو تا دلیل میگن چرا نکشت حالا اینکه میگن چرا یزید چرا امام وارد نشد به این دو دلیل که یکیش که یزید گفت اصلا کاری نداشته باشید ولی خود برخورد مصدر نقبه هم خیلی با اکرام بود گفتن به دو دلیل بوده یکیش حالا همون بحث یزید بود که افتاد اتمام بعد میگن نه حضرت سجاد وقتی مصدر نقبه اومد کاری به اهل بیت نداشت حضرت دعاش کرد دعاش کرد که حریم اهل بیت رو حفظ کرد یه خوشش اومد که لاقل یکی بود که مدینه بر ما دعا کرد باره که دعا کرد بگید که آقا اومد و گفتش که من هر کسی هم میخوای شما شفاعت کن ببین با اینکه امام میتونست شفاعت کنه فقط 100 یا 400 زن از بنی هاشم رو شفاعت کرد بقیه رو شفاعت نکرد بزن. این یک تنبیه ها تا مدت های امام سجاد جامعه رو تنبیه کرده مؤاخذه کرده سر اون تنها گذاشتن فرزند پیغمبر بالاخره این داستان واقعی حره دو تا پیامد شد خاطر شریفتون داشته
چرا اصحابو
توجیه نکردن؟ کی؟ آقا
مسجد چرا
توجیه
نکردن؟
اینکه همدار نکنن؟ سر همدار نکنن؟ نه منفعت هم اینو فکر گرده عبدالله بن زبیر قد امام حسین اگه توجیه نکرد اینقدر اینا مثلا آدم های توجیه پذیر بودن؟ نه با منفعت از باشه میرستم تو مواصل فکر نکن اینا توجیه نبودن تو با این مسئله این مسئله را توجه کن ببینید بنی امیه ذاتن به موسیقی علاقه داشت وقتی نه بزرگترین یا بگیم رأس چهره های مغنی و اهل موسیقی در مدینه یا حتی گفتن اول من غنا بالعربی بالمدینه معلومه که غنا در قبل از این در عربی با زبان های دیگه می شد عربی شعر خیلی توش رایج بود ولی اینجور خوانندگی اینها اینقدر این الهان از غیر از حجاز وارد حجاز شده به خصوص از ایران اومده اولین کسی که غنا رو یاد گرفت و او رو تبدیل کرد به دستگاه های عربی شخصی به نام توبیس مسقر طاووس توبیس ابن به قول معروف اسمش نوشته بودم ایس ابن عبدالله از زاهد ایس ابن عبدالله از زاهد یادم که عجیبه
این نکته براتون بخونم، اینو نوشتم خیلی دست بیشتر توفیق باشن علاقانی کنم از خوشحالم. مثلا آقای قاضی آقازادش قصد مهدی میگفتش که من به مناسبت علاقانی میخوندم، بس خب نداشتیم تو خونه چون کتابیه که لجه جلده گفت بودن کتاب خونه یکی درس یه تو به اولا خونه اولا خونه یه زاسته لیاقا اومد خونه نگاه که گفت علاقانی اون کیه؟ گفتم من دارم. گفت اینو از خونه بگیر ببر بیرون، این کتابو ببر بیرون اصلا تو خونه نباشه، اینقدر توش حزلیاتو یا این جفنگیاتو از ناف به پایین اینقدر اینا زیاده، این اصلا شما نمیتونی این کتابو بکنی، یا بگید زیر دوشی کتابو بکن، اینقدر اینا عجیبه توی خیلی چیز داغونه. یعنی من دیشب داشتم میخوندم گفتم خدا یعنی این همه علوم آل محمد و آدم اگه نبود به خاطر امام سجاد واقعا آدم شرمنده است. خب میشه اول من قنا که اینجا جاله میگه انه ولد یوم قبض فیه رسول الله آقای توبعی، روزی که پیامبر به شهادت رسید به دنیا آمد. فتم یوم مات ابوبکر، اشیر روزی که گرفتنش ابوبکر مرد. ختم یوم قتل عمر دیگه نفت شده بود اون روز. زبت یوم یا زبجه قتل عثمان، عثمان اون روز آره این هم عروسی داشت. بعد میگه ولد له یوم قتل علی رضوان الله علیه اجمعین، تعبیر علقانی روز شهادت امیرالمومنین خودش بد شده چیزی ها، یعنی واقعا آدم چیزی در تاره چه واقعا اصلا هر جون نگاه میکنی آدم منشه برکاته. خب این توبیس، توبیس در خاندان مادری عثمان بزرگ شد، اونجا موالیان ایرانی که میومدن رفت آمد از اونا الهان رو یاد گرفت. من دیگه باز نمیکنم ارزش نداره گفتن زندگی. شخصیت دومی که باز میبینی با بنی امیه ارتباط داره معبد ابن وهبه. معبد ابن وهب از موالیان معاویه ابن ابی سفیان. در مورد این میگن کان معبد من احسن الناس صناعا بعدهم اجدادهم صنعتن، در صناع بلا صدا و در صنعت موسیقی عالی. و هو فحل المغنیین، بالاخره فحل زرا بود داره خوش. و امام اهل المدینه فی الغنا، بزرگ اهل مدینه در غناست. استاد ایشون که از الان وارد بحثش میشن شخصیتی به نام جمیله خان، جمیله مولا بحث یا جمیله رو در موردش گفتن که یه تعبیر از همین آقای الاغانی رو ابوالفرج اصفهانی نوشته، خودش از بنی امیه است. تعابیر رو ببین در مورد جمیله، یه اصل من اصول الغنا، ستون یا ستون کانت اعلم خلق الله بالغنا، کانت جمیله ممن لا یشک فی فضیلتها فی الغنا. تعابیر رو من از جای مختلف علاقانی گفت. کل مدنی و مکی یشهد له بالفضل، کان معبد امام مغنیین مدینه چی میگو؟ میگه اصل الغنا جمیله و فرعه نحنو ان ذکر الخیر کنتم اصل و لولا جمیله، واقعا افتخار باید کرد که ما به کی وصل میشیم واقعا. و لولا جمیله لم نکن نحنو مغنیین، اگه اون نبود آره میشه ما رو مغنی سازه، اگه اون باشه
ما احوالات هایده رو
هایده عزیز من فرع من فروع جمیله نزن این حرف رو. اینا که شما داری میگی برای شما میگه اگه جوگه برای من خاطر است ویل کن سه چیزیه، در یک مجلس با هفت نفر که در هفت دستگاه موسیقی مسلط بودن، دیشب تا توفیق داشتن مطالعه میکردن، در یک مجلس هماوردی کرد بر همه شون چهره مصطفی اسماعیلی بود برای خود. چیزیه
از
جنرال
چند نفر
نه تشییع جنازه نیست که داشت میرفت مکه، سی و خورده این نفر از مغنیین رو اسم میبره. ابوالفرج اصفهانی میگه من روایات یعنی داستان‌های در مورد جمیدری که داشت میاد مکه رو همه رو می‌خوام یک کاسه از من سند نخواید، من دارم روایت می‌کنم دیگه، چون می‌خوام سند بیارم طول می‌کشه. من تعریف می‌گم، مثلا الان باقی هر دار من چجوری تعریف کردم، اینجوری ذکر می‌کنم که نمی‌رسم، اگه بخوام بشه کتابم هم 5 جلد بشه اضافه میشه. بعد اونجا میگه مثلا یه شب که او داشت میرفت رفته بود توی مکه، 7 نفر هم آوردی می‌کنه. جالب اینه وقتی داشت میرفت تمام اهل مدینه گریستن، تمام اهل مدینه گریستن، اینقدر زام شد در این کوچه‌های مدینه که روی سقف خانه جمعیت بود، سقف حدود چند پشته داشت، خاک بر فرق منو تشبیه من شهادت از واسم شده ایمانی اینم تلفات داد سابقه در اسلام خب اون نگاه اینه جمیله، اینه جمیله، یعنی اصلا شما تعجب میکنی. بعد حالا آخه این درد آینا یه روزی آدم میشه خون گریه کنه بر جامعه اسلامی. این چه سالیه؟ سال 70ه. پیامبر کی به شهادت رسیده؟ 10. چند ساله؟ خیلی حرف داره، خیلی 60 سال هنوز زنده هم از خواب پیامبر. خب این جمیله ساکن سون هم هست، یه روستای یک فرسخه مدینه هست، میومد تو مدینه و کلاساش داره میکرد و برد جان
یه شعبه اینجا
مهم دیدیا این خب من توافیلا که قیام کردم که اون تست یزید و اینا که تمامه قیام این خب
بدتر شد
بعد عوامتنه،
بهتر قرار بهتر
باید میشد. خب بهترش توضیح میدید، توضیح اگر عبی عبدالله قیام نمی کرد کسی متوجه تست یزید نبود. متوجه؟ یعنی این قیام عبیت بده یه سیلی زد تو گوش تاریخ که آقا برای چی پاشو تاریخ دیگه است که معافیه بود نمی اومد آقا بیرون، چی شد اومد بیرون؟ این کیه این یزید؟ حالا هی دارن میرن میبینن. خب یزید هم ببینید همیشه بهتون باشه، هر کس به اوج ظلم میرسه سقوط میکنه، این یه چیز لابدیه، چون از حالت عادیش داره خارج میشه. هر کسی دوست رفتار عادی، یعنی شما الان هستن آدم رو بیاید حاکم کنید میگه بهترین حالت من اینه که من از حکومت من راضی باشم، جوان پیدا کنه دیگه، به همه خاطر نمیاد هی راحت زور بینید، راحتی کسی زور نمی کنه، هرچی میبینی زور داره زیاد میشه بدون که این آدم نتونسته کنترل کنه، فضا داره از دستش خارج میشه، هی میزنه میکشه سرکوب میکنه که این میخواد اینا رو آرام کنه، کسی اعتراض نکنه، ولی معلومه که داره از دستش در میره. شما اینا رو میبینید؟ خب تو روایت رو نقلای تاریخی میگه اولین کسی که رسمیت داد به موسیقی و اون رو وارد دربار کرد جناب یزید کان یزید الاغانی، کان یزید ابن معاویه اول من سن الملاهی فی الاسلام من الخلفا، اولین کسی که سنت دهولعه رو گذاشت در اسلام در بین خلفا اینه، و اول مغنی پناه داد به مغنی، بعد حالا بکانه، ببینید میگه یوناد ما علیه سرجون نصرانی مولا، اونی که نشینش بود سرجون بود که از طایفه مادریش بود و نصرانی بل اختل شاعر نصرانی، هم نشینش اختل شاعری که بسیار بددهنه، بکانه یعطیه من المغنین صاحب خاسر با سیس نقطه، صاحب خاسر کسی که میومد، اینم از شاگردان همون افراد. خب این از یزید، باز میگه کان یزید ابن معاویه اول من از فر شراب فلان و استهتار بالغنا، حالا تعابیر مختلف. پس یزید اومد کسی بود که در بنی امیه که به موسیقی علاقه داشت، این رو چیزی از سنت حاکمان کرد. مدینه تعبیر رو باز این عبارت تو مروج و زهره میگه قلب علا اصحاب یزید و اموال هماکان یفعل و من الفضو و فی ایامهی زهر الغنا به مکه و المدینه و سوملت الملاهی. پس ظهور موسیقی در مکه و مدینه بعد از سید الشهدا است، نه قبل از سید الشهدا، چون امام حسین ابتدای حکومت یزید باش درگیر شده و شهید شده، تمام 6 ماه اول حکومت یزید با امام حسین درگیر، بعد حالا مدینه شده مرکز موسیقی. یه در مورد موسیقی بیشتر از این توضیح بدم. خب پیامدهای موسیقی چیه؟ اولا شما موسیقی رو بشناسید تا یه حدی، موسیقی در تو مسئله خیلی استواره، یکی بر ابزارش و یکی بر اشعارش، جفت این ابزارش یکیش لحنه صداست، حالا خیلی از اون خود آلات و اینا، یکیش الهانه بیشتر روی این الهام، دومیش هم روز چی مفتن. این هم دوست. پس دو تا پیامد از چی دارید؟ واقعی هره دارید، دو تا مطلب هم از موسیقی. خب در مورد موسیقی دیگه زیاد صحبت نه. مدینه یه مرکز رنگ تبدیل شده مرکز موسیقی. الاغانیمی که خانه ای در مدینه نبود که دختر یا پسر، غلام یا کنیزش در موسیقی کار نکرده باشه. خانه ای نبود. اینم تعبیر آقا. مطلب سه، در مورد امام سجاد یه نقل از الغارات براتون میگم. عبدالله بن زبیر میگه من خودم از امام سجاد چی میگم. فرمود ما به مکه بلا به مدینه اشرون رجلن یحب اونا. در کل مکه مدینه بیشتر از 20 نفر ما رو دوست نداشتن، یعنی پای کار ما نداشتن. درست شد؟ ما در مورد مکه مدینه صحبت کنیم، عراق رو صحبت نمی کنیم، محل زندگی آقای وضعیت به لحاظ چی؟ آقا اصحاب به لحاظ اصحاب و یاور افتضاح. یا اون روایت داره که یونس بن جمیل، یونس بن عبدالرحمن از جمیل در راش از امام صادق نقل کرده، ارقد در ناس بعد الحسین علیه السلام الا ثلاثه، ابو خالد کابلی، یحیی بن متبیل، جبیر بن مطعم، که از زهرا محمد بن جبیر بن مطعم. خب اینم یه گزارش دیگه که اینایی که پای کار اهل بیت دادن در اینجا من سه نفرم مجموعاً تو این دو تا شهر 20 نفر، این سه تام پاکار. بله. باز توی نقل دیگه میگه اقلهم اصحابن امام سجاد در بین اهل بیت. ببینم عبارت شاید بتونم بیارم پیدا بکنم. خب اینم از حضرت. خب درست شد؟ پس مطلب سوم شد وضعیت پیروان حضرت. هره، قنا، پیروان. شما با این جامعه چی کار میکنید؟ ببینید الان وضعیت حجاب یا وضعیت افراد رو ببینید، تا میتونیدم آقا اینایی که حجابشون تعبیر جدید دارم میگن شل حجابی، این که شل حجابی نه هستند و آقا از جرگه مؤمنین خارج نکنید، تا میتونید دو قطبی حجاب نکنید، تا میتونید دامن به این مسئله نزنید. هرچی دامن بزنید، ما میدونیم این راهی که اینا دارن میرن یه روزی از ایدیلی سر در میاره، ولی ما حلشون ندیم، این حواسمون باشه. مثلا قلاب هایی رو باید بهشون انداخت، مثل امام حسین برای عاشورا میان بیرون نظری میده سلام، مثل مثلا این بعضی از قهرمانان مذهبی ما که جنبه ملی پیدا میکنن، مثل حاج قاسم. درسته؟ چیزهایی هست که ما اینها رو بتونیم نگهشون داریم در دامن اهل بیت بمونن. از جامعه ما سرچه جامعه داغونه. این تعبیر من مورخین شوقی زیفه، آره، نویسنده اخبار چی؟ اخبار ادب العربی میگه نه فقها من از موسیقی میکردن نه زاهدانشون، بلکه خودشون هم در مجالس شرکت کردن. بابا حتی خود این جمیله یه روز نشست توی صندلی بذارید، مردم همه در جمعیتی نشسته بودن، چند نفر ایستاده بودن صداش رو انتقال میدادن به انتهای جلسه. اون چه جمعیتی از در خونش به تو کوچه ها. گفت من دیشب خواب بودم مثلا مردم تشنه هستند و تشنه دیدن و فلان و آبی هست و توضیحات. گفت من میترسم که تعبیر این خواب این باشه که این موسیقی و غنایی که من وارد شدم این بر من دردسر بشه روز قیامت. خود جمیله هر کسی یه چیزی گفت، یه پیرمردی بود، حالا نام نیبردم، گفتم فقیه بود، مفسر بود، تعبیرش توی علاقانه است که فقیه، صاحب علم فقه و تفسیر و اینها، حالا اسمه. خب ببین جمیله خانم، روزگار جوری شده که بالاخره خدا نعمت‌هایی داده و فلان، یکی از این نعمت‌ها صدای ما، هر چی نگاه می‌کنیم می‌بینیم وقتی این صدای خوش میاد این حالت شعف و شور، این سروری که نشاطی در ما ایجاد میشه، خلق ما رو خوب میکنه، جامعه رو آرام میکنه، مشکلات مردم فقیر از خاطرشون میره، ثروتمند آرام میشه، عقل ما زیاد میشه، میل ما به عبادت افزایش پیدا میکنه. بخون جنی تو باش، بخون جمعی رو گفت من پاسا میترسم. گفت نه بابا هر چیه با بخون. جمعی رو گفت استغفرالله، پس اشتباه میکردن این تحقیق رو کرد. بعد همونجا رو کرد به جمیله، گفت برای اینکه حالا مجلس تموم شه چند بیت برام بخون. جمیله هم پاشو بود حالی جمع داد و اشعارش هم که آورده در الاغانی اون چه بیتو مجلس جمع شد. یه وضعیت اعمال و مناسک به اینجا کشید شد. اینه جامعه.
خب
ابوالفرج آدم ملایه، مورخ قدیه، و نه ایران که بیاد فقط علقانی نیست و مروج بزه هم شواهد زیاد داره تاریخ. آره
چون سرگوشت انقلاب ماست؟
شهر انقلاب ما نیست، حالا شما رو
بیدیم انقلاب ما نیست. نه حجاب بعد همیشه بدتر شد،
همیشه بدتر شد. نه عزیز من اینجوری نه،
رفت فست شعر رو چیز کنن بدتر. ما همه چی
به آقا وقتی سیاسی یک کنید آقا
آقا این
شمالی هرچهر یه شاه داره دفاع میکنه من هم کنه ها خودم داریم. نه عزیز من ببینید، بعد خلاصه به شما عرض کنم، توضیح دادم دولت دولت کفر است. درسته؟ تعبیر دعای بفرمایید. چون ذهن خانه کنید. بله بفرمایید. اگر شما از انقلاب توقع داشتید دولت کریمه حضرت ولی هست رو رقم بزنه، خب توقع اشتباه. چی هم شده داره میکنه؟ این که درز اول با مسلم هم هست. یه جا بیارید بگید امام این رو گفته، آقا این رو گفته، درست شد؟ این درز غلط
هست.
ما مقدم سازیه زبود
هست. شاید بیشتی دونالانه این همه داد میزه جامعه جهنمی، جامعه جهنمی.
شاید بیشتی سر ما جا داره؟ چندین موارد من سخرانیشون رو بیارم که قابل انتقاد. نه شاید متحری حاکست اسلام شناس بشید آقا جون. ببینید الان شما درس فقه میخونید، فقهای بزرگ نظراتتون میارید رد میکنید، این که اینا شهید هستن، زحمات کشیدن.
ما
خواهم نه 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 تو از شهید بهشتی
برش برش برش
نه نمیگم متوجه نشد که گاهی اوقات توی یک عبارت توی یک تحلیل پس و پیشی خیلی تقطیعات داره، اینا رو باید داشته. بعد هم ببینید یه موقع شما به لحاظ ایدئولوژی به لحاظ فکر دارید بحث میکنید، اگر این نگاه در این جامعه باشه این جامعه منحطه. یه موقع نه، این نگاه تو جامعه نیست، یه سری افراد دارن غلطکاری میکنن، اشتباه میکنن، عمد میکنن، اون یه بحث دیگه. یعنی خود حکومت به عنوان یک سری مبانی فکری نباید این نگاه رو داشته باشه. این که من میام اشتباه میکنم یه بحثه، به عنوان مجری شاید بشه داری اون رو صحبت میکنه.
مجری که تو جامعه حکومت اسلام مثلا تلقه قانونی
کار انسانی دیگه، کار غیر معصوم. دیروز هم عرض کردم گفتم امیرالمومنین حکومت داشت تو افراد حکومت شما انقلت میبینید، همینه دیگه، دارم همینه میگم دیگه. به شما موظفید آقا میفهمید، میفهمید یکی از کارهایی که بر ما واجب اصلا ادله حکومت بلاتقی نداشتیم، ادله مقابل با ظلم که داریم، که داریم یا نداریم. به شما تا جایی که میدونیم باید با ظلم مقابله بکنیم، حالا هر چقدر که تونست. اینها ببینید میگم یه سری فاصله بین ایدئالگرایی و اینها رو باید کم کنید. من چون این دست تاریخی رو سعی میکنم، اون بعد کلاس اگه سوال بشه در خدمت هستم، این فرار از جواب. خب بحث تاریخی آقا جون، حالا کلاس مشق و زمره بچه ها نشون مرده. امام سجاد این میگم تحلیل ها باید روشن باشه از اقدامات.
از ترکیب جمعیتی میان. عرض کردم که 10,000 ولد حرام ممکنه در این شهر به دنیا بیاد که بدبین گزارش شد. سید محسن امین در اعیان و شیعه میگه ایشون 10,000 غلام خرید بدون اینکه نیاز داشته باشه، تربیت کرد، آزاد کرد. سید الاهل این مورخ دیگه است، فکر کنم مصریه به تعداد یا خاطرم است، میگه 40,000 غلام خرید در حالی که هیچ نیازیشون نداشت. میگه اینقدر که در تاریخ نقل در کوچه ها اگر رد میشده شونت به یکی میخورد، احتمالا آزاد شده علی بن حسین، احتمالا اینقدر احتمال رفته بالا. غلام رو هم چجوری تربیت میکنه؟ شما به غذایی که از غلامان حضرت نصر شده رو بخونید، اون غلامی عجیبی تربیت کرد. نمونهش همونی که سعید بن مسیب میگه، مثلا یه روز بارانی نیامده بود، چند سال چند وقت خوشدلی شده که این حرفا، میگه یه روز من افتادم دنبال جمعیت که به نماز بارا میخونید، یه غلام یه جایی اومد رفت مثلا امر اومده این بره کن، رفت اون بره کن، تو این بره چی رفت اون بره، من حساس شدم پاشدم رفتم دنبالش بدون اینکه بفهمم، رفتم دیدم رفت پشت یه تخت سنگ، من این بره سنگ بودم اون بره، شروع کرد دعا کردن که خدای بین من و تو، چه من این همه سال به من گفتی اینجوری اینجوری من انجام دادم، حالا یه بارم من به شما میگم از من خدای باران بفرست به این مردم. میگیدم ابر از سمت این جره میاد، از سمت این بود بره میاد و میگفت تا این برگشت ابر رو دید گفت خدا دیگرم حرف ندارم. میگه اومدم دنبالش، باران شروع شد، اول مدینه رسیدیم، وارد کوچه ها شدیم، میگه اینقدر باران زیاد شد که سیل جاری شد، تا برسیم به خونه دیگه میگفت رفت آمد در کوچه ها ممکن نشد. دیدم رفت خونه امام سجاد، فهمیدم که این از اینجا آب می‌خوره. فردا اومدم خونه امام سجاد، گفتم من یکی از غلامانتون پاشاگرد امام سجاد، حضرت محمود که بعد جواب سعید از ما درخواست می‌کنه چش. این سرکارگرا شد، نه یکی از اینایی که کارهای حضرت انجام، فهمید اون غلامان رو بگید. اینا همه اومدن نگاه کرد، گفت نه اینا نیست. حضرت محمود که از غلامانی که توی زمینه کشاورزی اینا کار می‌کنه، اونها رو بردارید بیارید. آوردن سعید نگاه کرد، گفت نه آقا این نیست. گفت کسی از قلم افتاده؟ حضرت رو کرد به این فرمان که کسی از قلم افتاده؟ گفت نه آقایون همه رو افتاده. آن یکی از توی استعبله حضرت فرمان بیارید تا اومد گفتش همین. حضرت رو کرد به غلام، فرمان که شما از امروز دیگه اختیار بابای سعید رو مسلم. گفت چی شد آقا؟ نارضی هستی از ما؟ حضرت فرمان نه جناب سعید، یه درخواست داشتن ما بهشون. نه نگفت. رو کرد به سعید گفت این همه غلام آنچه من انتخاب کردی، گفت تو یه کار عجیبی کردی، داستان رو تعریف کرد. گفت من نمیخوام تو رو برام از کار بکشم، من اون معنویتت برام مهمه، تو بیا. اومدن بلندتر دیگه ما استفاده کنیم،
تو هم یه جنبندی داشته باشیم، یه وقتی جنبندی داشته
گفتم بیا خونه ما در سخوا در اومد در سخوا خواست شروع رو کرد، گفتش که لا تفرق بینی به بین مولا، بین من و آقای من فاصله نه. گفت که نه خدا وکیلی، میتونی رفت آمد داشته باشی بله. حالا حضرت رو کرد بهش، گفتش که بیری با سعید، گفت آقا میتونم یه دعا بکنم؟ حضرت هم گفت نشست دستش رو برد بالا، گفت خدایا سری بود بین من و تو، فاش دیگه دوست ندارم زنده بمونم. بابی میگه همونجا عرق نشست رو پیشونیش، حالش بد شد، سعید نگران شد، پاشد شروع کرد گریه کردن، از نزدیک صف بیرون. خود سعید میگه من به سر کوچه نرسیده بودم، غلامو یا یه پیکی از طرف امام سجاد اومد فهمید که بیا و اگر میخواید برادرت رو برای آخرین بار ببینید بیا. سعید میگه من اومدم بالا سرش، نفس آخر رو کشید، تمام. اینجوری تربیت کرد. ازا شما میدید مثلا طرف از این برون بر از روم سن هند ایران از اینجا اومده، حضرت جور جوری تربیت کرده، حالا یا تو مدینه میمونه یا میره بیرون مدینه. وقتی میری آدم جدید، چرا خوش اخلاقی، چرا خوش برخوردی، تو چرا سالمی، چی تو رو تربیت کرد؟ ادبنی علی ابنال تو شهر مدینه داره رفت و آمد میکنه، دیگه آزاد کرد از رفت، داره بازار رفته، مغازه‌دار شده، فلان دارن کسب و کار میکنن، چقدر شما خوبه، چقدر اهل احکامی، فلان، چی تربیتت کرده؟ ادبنی علی ابنال حسین زرید داده. ترکیب جمعیتی مدینه رو حضرت به هم ریخت. این یه چیز خیلی مهم ما
مثلا چیزی که توجه نمی‌کنه آقا، این که بحث فرهنگی کار می‌کنه، اصلا این چیزا توجه نمی‌کنه. ترکیب جمعیتی مسئله جدیه. یعنی نمی‌تونی یه شهری رو عوض کنی، لااقل چند تا عنصر قوی بیار در شهر تأثیر بذارم. لذا قدیم علمای شهری عالمی نداشت مثلا به مرز تربیت گفتن یکی که از غیر این شهر بود می‌فرستاد اونجا. یکی از غیر این شهر بود. نمونه‌هاش آی بروجردی باشه، قبل کریم حایری من زیاد دیدم. میرزای شیرازی زیاد دیدم. به شهر و افرادی فرستاد که اهل اون شهر نبودن. این نکته اول. ترکیب جمعیتی رو به هم زد. ترکیب جمعیتی حامل چیه؟ ادبیات و فرهنگ خودشه. این یک. دو.
شما
اصلا اینا آدم کجا بودن؟ اکثر قرار داده بودن. نه که اینا غلامن. اهل مدینه نیستن. جنگ و اینا هی میشد میومدن بازار آقا میده پنج تا مثلا از باغات امیرالمومنین سلام. بله یه عدد ولی عدد باشه درسته؟ بفهم نه چند تا داستان چند تا من ندیدم، حالا شاید باشه سیره تربیتی امام سجاد ولی الان عنوانی ندیدم. حالا شما الان تمرکز که رو امام سجاد نمیتونه بکنید داستان رو، از همه ائمه باید بگید که قلم نور و واحد دیگه، از این جهتش که مشکلی نداریم. و این نکته اولی رو داشته باشید. نکته دوم، این جمعیت اومده ترکیب رو به هم زده. نکته دوم، شما در حالات امام سجاد دارید کافی شریف این واقعه هر رو تا یه حد خونسا میکنه، درست شد؟ از سر شما واقعه هره بود دیگه، اینو داشته باشید. هنوز حیامت دیگه ای داشت واقعه هره، ولی من باید اینا در هم میگم تو برگرد. در مورد غنا گفتم دو تا مطلب داشت مهمه، یکی چی؟ لحنه، یکی دیگه محتوا. چه؟ کافی شریف کان علی ابن حسین علیه السلام احسن الناس صوتن بالقرآن و کان سقاون. آقایی که می اومدن آب انبار برن آب بگیرن، مشهور بزرگ داشتن که می اومدن می بردن تو محلات خودشون آب توزیع بکنن، یمرون می اومدن که رد بشن، فیقفون به بابه. چرا؟ یسمعون قراءته، ازدحام شد در خونه آقا. نقل دیگه کافی. دوباره زکرت آیه نوفلی میگه خدمت امام کاظم بودم، زکرت و صوت اندهو، بحث لحن اینا شد، فقال ان علی ابن الحسین کان یقرا، جدم امام سجاد میخون، فرق و ما مر به المار یا داشته بشد، فسعق من حسن صوته، از حال میرفت. و ان الامام لو اظهر من ذلک شیئا، اگه میخواست بالا دست بده، لمحتم له الناس من چی؟ حسنه، دیگه اصلا جان میدادن، تحمل نمیتونستن در مقابل اون اصفات جمیله و حمیله. این نکته محتوا. محتوا چه؟ عربی که گیر کرده تو ناف و به پایین. حضرت الحمدلله الاول بلا اول امکان بل آخر بلا آخر یکون بلده الذي غسلت عن رؤيته ابصار و عجزت عن نعته. آقا چی میگه؟ آقا چی میگه؟ در مورد ماه رمضان اینو میگه، در مورد مرزدار اونو میگه، در مورد گناهکار اینو میگه، در مورد اخلاق داره مکارم الاخلاق داره میاد میگه. چی میگه؟ بله من مردم شاهد دعا کردن آقا هستن. حضرت میواد کنار خانه کعبه دعا میکرد، عشق میرس همه میدیدن. نه ببینید، حالا اون کتاب این نیست که بگیم هرچی اونجا دعا کرد صحیفه منعکس نشده، صحیفه عدیه خاصه، نه اون فکر را شد دوباره. خب چند تا دعا دارن، دعای عرفه ما امام سجاد هم داریم، نمیذارم دعای عرفه پدرش صحیفه شاهد داریم، کمی نیست. کجا دعا کرده؟ هم کنار خانه خدا یا همون تو عرفات نشسته دعا کرده. اینا بوده در مرعا منظر مردم بوده دیگه. این نبود دیگه امام همیشه در خلوت کار کرده که کسیرا نقد کردن دیگه. اونجا طرف میگه من مهمانش شدم، شب گریه میکرد آقا فلان از این حرفا، بعد میگه صبح من پاشدم بهش گفتم آقا تو که فرزند پیغمبری، تو که فرزند امیرم، گفت یعنی حدیث و ابی و امی و فلان، ول کن این صحبت ها رو، لا فضل عربی الا عجمی یاد قرشی یاد عبد غیر قرشی الا به تقوا. خب چی میشه اینا رو خب دیدن مردم اینها رو، حالا یا یک نفر دیده در یک مجلس یا جمعی دیدن، زیاد دیدن دیگه اینها. بالاخره اعمال عمومی هم داشته امام، حج میرفته میستاده دعا میکرده، هنگام طواف دعا میکرده، این در بدون بر خدامان ازت خم نیستن، شاهد عدیه هست کردن در بین مرد. محتوا جامعه که منحط شده، فقهش احکامش میاد میگه که آقا تو بخون، جمیله تو بخون، در مقابل این جامعه سقوط کرده احکام امام ارائه میده. رساله حقوق امام رو ببینید، این نمونه است دیگه، اخلاق جامعه رو همونی که شما روش تربیتی میفرمایید دخشش منعکس شده تو رساله حقوق، در قالب این که حق زبانت اینه، حق پدرت اینه، حق همسایت اینه، حق فلان، همه اینا رو ذکر. درست شد؟ اینم مطلب بعدی. و برمیگردم به آخرین مطلب، این 10,000 نفر و چندین هزار نفر چی میشن؟ میان میشن سمپات امام. هر دفعه ازش میگی اینا رو از کی یاد گرفته؟ میگه امام سجاد، امام سجاد. کم کم اون قیچی که خورده بود بین سنت پیامبر و چی؟ و نسل جدید پیوند میخوره از طریق چی؟ این ترکیب جمعیتی که تربیت شده. درسته؟ به کی وصلشون میکنن؟ دیگه دوباره به اون اصحابینا وصل میکنن، میارن در خونه امام سجاد. میاد در خونه امام سجاد، آقا تو این رو از کجا میگی؟ میگه قال رسول الله، قال رسول الله. فعلا امام جایگاه نداره تو دوره امام باقر امام صادق، من بحث رو مطرم، امامت رو اونجا مطرم. لذا امام رو از کبار تابعین میدونن، کبار تابعین، از اصحاب نیست، ولی از بزرگان تابعینه، کسی که اصحاب رو دیده. لذا همش میفهمند که پدرم لغ کرد، جدم امیرالمومنین لغ کرد، اینا رو که دیده بود امام. درسته؟ بحث میره سمت این که او از بزرگترین رباته در بین اهل سنت. لذا ابن شهاب زهری میاد، عامر ابن وائله میاد، بزرگان اهل سنت میان. ببین عبارت ها رو ببینید، ابن شهاب زهری ما رأیت احدا افقه من، بهش میگفتن تا بهش میگفتن علی ابن الحسین، میگفت زین العابدین سید الساجدین، و یبکی، شروع کرد گریه کردن. با اینکه عموی ها یه آدم ارادت به بنی امیه داره. ابن ادریس شافعی میگه هو افقه اهل المدینه، عبارت ها رو ببینید، فقه رو در مدینه را انداخت. دوباره اینا شاگردی سید ابن مسیب، سید ابن جبیر، درسته؟ از شاگردان حضرتن دیگران، شما اسمایی که من بخوام براتون بگم چیه؟ یعنی یحیی ابن ام طوی، ابو خالد کابلی، سید ابن عامر ابن واصله یا وائله، حالا چند تا اسم آورد. خب اینا میشن شاگردان آقا. بعد فقه هم دایر مدار چه چیزیه؟ اگه شما میخواید فقه قاعد کنید، اون موقع فقه بسیط بود. روایت. مدرسه یا روایی مدینه راه میفته. تو فقه همون دوره روایت. خیلی استدلال اصولی فقهی به این معنا نداره. درست شد؟ مدینه بعد از مثلا 10 سال، 5 سال در سید الشهدا میشه مرکز موسیقی. 15 سال بعد آقا سال 80-85 مرکز چی میکنه مدینه رو دوباره؟ فقه و حدیث. یکی مرد جنگی به هست 100,000. و حالا پیامدهای بعدی فعالیت آقا تو دوره امام باقر و امام صادق و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله. یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی انجام داد اینو به شما عرض کنم، سطح معرفتی و عمق معارفی مردم رو ارتقا داد. دشمنش هم معرفتش به دین بیشتر شد، ولی اون که باورش بیشتر نشد. یعنی الان دشمنت هم میدونه تو نگاه تمدنی داری، یعنی گیره یک استبرا و استنجا و اینا نیستی. مسئلت مسئله صف اول نماز جماعت یا قصر سمت راست و چپ نیست، مسئلت محور مقاومت شده، مسئلت برخورد تمدن هاست. در جواب تو فیلم های آرماگدون میسازه، در جواب امام زمانی که میخواد بیاد بتمن و سوپرمن و نمیدونم مارول و اینو اون داره میاده، فرهنگ سازی داره میکنه. فرهنگ سازی 60 سال پیشش رو ببین، فرهنگ سازی الانش رو ببین. در مقابل مفاهیمی که اونها دارن ارائه میدن تو سطح مفاهیمی که این بر ارائه شده رو بفهم. هر جا آقا وهابیت در یک منطقه رشد کرد، بگیم قبلش تشیع اونجا یا جریان محبت اهل بیت بهش رشد میکرد، احساس خطر شد اونا. این بوکو حرام بعد از شیخ ابراهیم زکزیاکی اومد در نیجریه. در شام اگر سلفیت مطرح شد به خاطر اینکه قدرت حزب الله و جریان هلال شیعی رو مطرح کرد. 20 سال پیش اینو ملک عبدالله حاکم اردن گفت ایران در حال تشکیل هلال شیعی است از شام تا به حجاز. شما اینا رو ببینید، ما اگر میخواد یه صحبتی بکنیم باید از سطح تحلیل‌های عامی بیاییم بالاتر. شما از نوع اقدام دشمنه ببینید، شما الان فرق کنید، الان شما بازی برزیل هست و مثلا تیم انگلی مانگولی هم بدیم نام، شما هیچ وقت نمیدید نیمار بیاد یه دریبل پشت پا بکنه بعدم بیاد پاس میده اون انگلی زدی هست، یعنی در یک بازی خاص یه حرکت خاص انجام میده، نمایش بازیش عجیب میشه. چرا؟ این بازی سطح اون بازی رو نمیسنجه، یعنی از هماورد شما متوجه میشه، از فعلی که انجام میده متوجه میشی اون طرف در چه قابلیت از هماوردیه. هنر از زیباترین گلهاشون یه بهترین کارهای تاکتیکی در بازی سنگینتر بسته شده تا بازی ساده تر، یه سم میکنن میپرن از گل چی علی اصغر کارا معنا نداره. وقتی میبینی که آه طرف 25 ساعت فقط آنالیزورش نشسته تحلیل کرده بازی مثلا فلان بود، این هماورد، این مثال ساده‌ای دارن. خود شما هم همینی، یه منبر اگه بچه ها باشن چقدر عمق میدیو مطلبت. حالا اینا بشن یه آدم های باسوادتر، اینا بشن تحصیل کرد، خودت میبری. چرا؟ میگه سطح تقابل داره میره بالا، اما دور قانعش کنن اون به زمین بزنن دیگه، چیزی من به زمین میزنن. حالا که ما این برد متوجه نمیشیم جمهوری اسلامی چیکار کرده، لاقل شما سر تقابل دشمن رو بدین. این نوع دست و پا زدن، ببین طرف میاد برای سوریه تنگ تکلیف کنه، میگه الا بلا ایران باید تو این توافق باشه، اگر نباشه هر توافق کنید میشکنه. درسته؟ معنا نمیدار. شما الان الانش بحثی که داری در اروپا بحث میشه اینه که آقا جون نفت و گاز رو ما هر کاری کنیم باید ایران توش باشه. در اقتصاد شما میبینید خود چین مثلا اگر بخواد تضمینی بگیره از امریکا اینها میاد اینجوری میکنه، میگه که اگر برجام رو به جایی برسونید شاید بتونیم قراردادها رو بهتر پیش ببریم. به تو چه؟ تو داشتی با اروپا یه قرارداد می‌بستی. روسیه که الان مثلا روسیه یه ایران میده هفته ایران دهنه شده میریزه بیرون. این نشون میده که شما در این سطح تقابلی خودتون اگر متوجه نمیشه چه قدرتی داری، لااقل از نوع تهیه و آمادگی رقیبت متوجه شد. ببینید در درون کشور ما مسئله اونقدر اسفبار نیست، از این شلدگیری اسفبار میشه، مسئله ضعف جبهه مؤمنینه. یه دونه امام سجاد صفحه رو عوض میکنه، البته خب امامه، من نمیخوام بگم که امام در اقامت نه، ما اونجوری نیستیم، ولی به خدا امام خمینی امام سجاد هم این اتفاقات تو عالم رقم زد و حتما به این مسئله توجه کنیم. از این ور نگاه کنیم، نوع مطالبات رهبری رو ببینید، نه مطالباتش از مردم عادی ها، مطالباتش مثلا با اروپا، مثلا آقا نامه‌ای که به اروپا داده، جوانان بریزید به مملکتتون. من تو دقیق خود ساده تر بدم خلاصه پیام آقا، بریزید به هم دیگه. یعنی چی؟ امان داره بست آقا همیشه میگه آقا ببین عوض بخواه این زبان دار، یا باید بگیم آقا ساقیش کیه اینجوری صحبت مملکتی با حواس، یا باید بگی که آقا شو 60 سال مبارزه داره میکنه، این دوره شاه رو دیده، جنگ رو دیده، قبل انقلاب، بعد انقلاب، الان هم میبینه. امریکای در اوج قدرت رو دیده، روسیه در اوج قدرت رو دیده، جنگ سرد رو دیده، نمیدونم جنگ بالکان رو دیده، نمیدونم گذر از اقتصاد نفتی به اقتصاد مثلا فلان رو دیده. همه اینا رو دیده، میاد میگه که به حمدالله من دارم میبینم که مثلا این نسل از نسل انقلاب جلوتره. چجوری جلوتره؟ چی جلوتره آقا؟ این شما یا باید آقا رو متهم کنید تو این داستان؟ چجوری؟ یا باید بگید که اصلا کلا؟ یا باید بگید که چرا اول اطلاعات غلط بهش میده؟ پیر مرد ده تا آدم دورش
کرد.
ساقی ساقیه
ساقی ساقیه ساقی ساقیه 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 سا
باقیش قدر از دلی هست شد شکر من همیشه به طلبه ها میگم میگم آقا جون
اینجا گرفت
نه ناراحتم من که جواب میدم اصلا شما رو متهم نمی کنم چند بار اسمتو دادم صد و دیدم متهم نه واقعیت چه